راهکارهای موفقیت دانش آموزان در امتحانات نهایی چیست؟ نقش خانواده ها در تحقق این موفقیت چه هستش؟ خانواده ها چطور می توانند به موفقیت فرزند خودشون کمک کنند؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. مهمترین راهکار برای موفقیت دانش آموزان در بازه باقی مانده تا امتحانات نهایی کاهش استرس است. مرور هدفمند و حل تمرینات درسی می تواند به دانش آموزان کمک شایانی بکند. دانش آموزانی که امتحانات کنکور دارند باید حواسشان باشد که مقوله امتحانات و کنکور را یکی نکنند و دچار استرس مضاعف نشوند. و اما یک سوال محوری، چگونه میتوان در این مدت باقی مانده تا ایام امتحانات بیشترین بهره برداری را کرد و با خواندن درست و مطلوب و اثر بخش نتیجه ای شایسته گرفت؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مخاطبان رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و همونطور که از مقدمه برنامه متوجه شدید، قراره که بیشتر در رابطه با موفقیت دانش آموزان در امتحانات نهایی صحبت بکنیم. یک کارشناس به صورت حضوری همراه ما هستند برای پیشبرد این بحث. البته مهمانی هم به صورت تلفنی انشاءالله به جمع برنامه اضافه خواهند شد که به خدمتتون به موقع معرفی خواهم کرد.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی، تنها وقتی می توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی پرده برای روشن شدن جنبه های پنهان هر موضوع.
از چالش ها تا فرصت ها،
از نگاه های متفاوت تا راه حل های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شدید و در کنار هم چالش های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشنتر از همیشه نمایان می شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما مهمان حضوری ما سرکار خانم دکتر شیرین فرجی هستند، مدرس دانشگاه و دبیر دبیرستان‌های تهران و قراره که به ما کمک بکنن برای اینکه چگونه دانش آموزان موفق تر باشن. سرکار خانم فرجی، خدمتون عرض سلام دارم.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری بزرگوار، دانش آموزان و اولیای محترم و همچنین کلیه شنوندگان برنامه رادیویی. باور افراد درباره توانایی‌هایشان تأثیر عمیقی بر عملکرد واقعی آنها دارد. این جمله است ارزشمند از روانشناس برجسته آلبرت بندورا که معتقد بودند موفقیت فقط به میزان دانش بستگی نداره، بلکه به این بستگی داره که دانش آموز چقدر به توانایی‌های خودش باور داره. اگه دانش آموز مدام با خودش بگه من نمیتونم، حتی با وجود آمادگی کامل ممکنه عملکرد خوبی نداشته باشه. پس باید بگه که من تلاش کردم و میتونم، از عهده این امتحان بر بیام، حتما موفقیت او بیشتر خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم از این مقدمه خوبتون سرکار خانم فرجی و یادآوری که کردید از یکی از متخصصان و متفکران در حوزه مسائل آموزشی. اولا با توجه به شرایط اجتماعی که پشت سر گذاشتیم، فکر میکنید که امسال دانش آموزان درگیر استرس بیشتری هستند؟ آیا داده‌ای در این زمینه وجود داره تا بعد برسیم به راهکارها و مسائل دیگه؟
بعد ضمن درک وضعیت فعلی دانش آموزان عزیزمون، بعد خدمت شما عرض کنم که درسته که شرایط شاید همونطور که شما در ابتدا فرمودید، حاضری که ما در کشورمون داشتیم شاید استراب دانش آموزان رو کمتر یا شاید بگم کمی بیشترش کرده، اما از طرفی شاید به این نکته هم خوبه که اشاره کنم که درسته نگرانی هایی دانش آموزان ما داشتن، اما فرجه بیشتری در کنارشون بوده. شاید حالا این فرجه شاید خیلی کمک بکنه، اما میتونست تا حدود زیادی استراب بچه ها رو تو این زمینه کمتر بکنه. اگه با برنامه ریزی های دقیق و منظمشون و با اعتماد به نفس بیشتر برنامه های خودشون رو پیش برده باشن، قطعا نگرانی های کمتری خواهند داشت.
بله، متشکرم. اما خانم فرجی، ما شب قبل اینکه در خدمتون باشیم برای این برنامه، تایید کننده با شما صحبتی داشتن و شما صحبت چند تا از در واقع بزرگان حوزه‌های فکری و اندیشه‌ای رو فرستادید برای اینکه احساس می‌کردید کمک می‌کنه به پیشبرد برنامه‌مون. من می‌خوام یه مقدار خارج از قاب و محتوای مرسوم برنامه‌های رادیویی اشاره بکنم به این جملات و از شما خواهش بکنم که ارتباطش رو با بحث امروزمون خودتون بفرمایید، یعنی از زبان شما. شما از قول ارسطو مطلبی ارسال کردید، اینکه ما حاصل کارهایی هستیم که بارها انجام میدهیم، پس برتری یک عمل نیست بلکه یک عادت هست. نظرتون چی هست راجع به این جمله؟
بله، قطعا با توجه به این نکته که فرمودید، میدونیم که یادگیری در ساده ترین تعریفش یعنی ایجاد یه تغییر نسبتاً پایدار در دانش، مهارت، نگرش یا رفتار که در نتیجه تجربه، تمرین یا آموزش دانش آموز به وجود میاد. خب قطعاً برای اینکه ما این تثبیت یادگیری رو داشته باشیم، حتما دانش آموزان ما مطالعهشون با برنامه ریزی باشه، نه مطالعه فشرده، و به صورت روزانه با برنامه ریزی بهتری میتونن یادگیری مؤثرتری داشته باشن. حالا یادگیری فعال هم بهش اشاره کنم در ادامه صحبتی که از ارسطو فرمودید. ببینید، یادگیری فعال این نیست که ما فقط کتاب رو بخونیم، یعنی خوندن کتاب به تنهایی کافی نیست، پس یاد هم باید گرفته بشه. چطور یاد بگیریم؟ روانشناسان معتقدن که برای در واقع داشتن یادگیری عمیق، یه سری نکات رو باید بهش اشاره داشته باشیم که من اینجا به صورت خلاصه به چند موردش اشاره میکنم. اینکه حتما بعد از این که چیزی رو خوندین از خودمون بپرسیم، امتحان کنیم، بتونیم برای کسی این بخش رو بازگویی کنیم. خلاصه نویسی هوشمندانه خیلی کمک میکنه تا ما نکات کلیدی رو استخراج بکنیم، و ریچارد فایمن اینجا هم گفته که اگه نتونید مطلبی رو ساده توضیح بدید، یعنی هنوز اون مطلب رو خوب یاد نگرفتید. نکته که شاید خیلی اینجا تاثیر داره خدمتتون عرض بکنم، استفاده از در واقع حالا شبکه‌های اجتماعی که خیلی تمرکز بچه‌ها رو پایین میاره. یعنی هر بار که دانش آموز ما میره یک پیامی رو پاسخ بده، این ارتباط منطقی بین یافته‌ها و یادگیری‌های منطقی که داره قطع میشه و شاید ممکنه چند دقیقه طول بکشه تا دوباره به اون تمرکز قبلی خودش برسه. پس جهت ماندگار شدن بیشتر اطلاع در حافظه، بهتره که به صورت دوره‌ای آنچه که یاد گرفتن رو مرور کنن.
بله متشکرم. موافق جمله بعد رو هم بخونم و توضیح شما رو بشنوید. شما از ویلیام جیمز جمله رو فرستادید، اینکه بزرگترین کشف نسل من این است که انسان میتواند با تغییر نگرش خود زندگیش را تغییر دهد. ارتباط این بحث چی هستش؟
باز من سعی میکنم با توجه به یادگیری این بخش رو پاسخ بدم جناب آقای فیروزی بزرگوار. اینکه یادگیری واقعی وقتی اتفاق میفته که دانش آموز بتونه آموخته های خودش رو در موقعیت جدید به کار ببره، یعنی که فقط تو امتحان و کتاب و اینا نباشه. امتحان و کتاب یعنی صرفا اینا رو حفظ کرده و داره از حافظه کوتاه مدتش استفاده میکنه، هنوز اونا رو کاربردی نکرده. اما برای کاربردی کردنش، همون نکاتی که چند دقیقه قبل خدمتتون عرض کردم، خیلی به دانش آموزان ما کمک میکنه که این در واقع مبحث رو بهتر یاد بگیرن. حالا چند تا راهکارم اینجا خدمتتون عرض میکنم در تایید فرمایشات شما، و اون این که استفاده از نمونه سوالات سال قبل خیلی به دانش آموزان ما کمک میکنه. به هر ترتیب وقتی سوالی رو بچه‌ها که چندین بار در امتحانات نهایی تکرار شده رو میبینن، اگه تونستن به اون سوال پاسخ درستی بدن، خب یعنی این که شرایط یادگیری خوبی براشون فراهم شده. اگر نه، روش یادگیریشون رو تغییر بدن یا با تمرین و تکرار بیشتر به تثبیت اون بخش کمک کنن.
و اینجا نقش تغییر نگرش که اشاره شده چی هستش خانم؟
این که فقط حفظیات نباشه، کاربردی بودن رو عرض کردم خدمت شما و دانش آموزان عزیزم. کاربردی بودن تو بعضی از درس‌ها، حالا درس‌های حفظی شاید نتونن کاری عملی روشون انجام بدن، ولی بعضی وقت هستش که ما با کاربرد اون علمی که مثلا تو فیزیک داریم، بعضی از حالا قوانین که تو فیزیک داریم، دقیقاً کاربردی تو زندگی روزمره میتونن ازشون استفاده کنن و بهره ببرن. اگه نگاه این باشه، قطعاً بچه‌ها یادگیریشون عمیق‌تر خواهد بود. هرچند که تو این دو سه هفته باقی مونده شاید اینجا نمیتونیم به این مسئله خیلی اشاره بکنیم. اینجا بیشتر ما قراره به بچه‌ها بگیم که خودشونو باور کنن، استرابشون رو کمتر بکنن و با برنامه‌ریزی دقیق بتونن یه مرور کلی برای جنبندگی این روزهای پایانی داشته باشن.
خانم فرجی، چون حالا اشاره کردید به این که بحث کاربردی بودن یادگیری و اینها، خب بخشی از این مربوط میشه به تخیل فرد و اینکه خب فرد بخواد اگر داره از فرمولی رو مثلا در فیزیک یاد میگیره یا در درس زیست شناسیش اگر داره مطلبی رو میخونه یا شیمی یا هر درسی که میتونه این جنبه ها رو داشته باشه، بره در خیالش اون رو بپرورونه و تبدیلش کنه به یه حالا یه ایده‌ای که ممکنه امروز یه کاربردی هست یا میشه در آینده کاربردیش کرد، این چقدر در واقع نقش این نوع خیال پردازی ها آیا باعث پرتی میشه از خوندن مطالب انتزاعی و سخت و فرمول هایی که در کتاب های درسی گنجونده شده، یا اینکه کمک میکنه به یادگیری بیشترش؟
قطعاً به یادگیری بیشتر کمک میکنه، برای اینکه قطعاً دبیران عزیز ما توی مدارس توی حالا شاید بهتر بگم 5 یا 6 ماه اول سال تحصیلی که کلاس‌ها به صورت حضوری برگزار می‌شد، این اتفاق افتاده تو کلاس‌های درس، یعنی دبیران محترم ما تو درس‌های مختلف سعی کردن این اتفاق بیفته با مشاهده، با تجربه، با برتری آزمایش‌هایی که بچه‌ها توی کلاس‌های درس داشتن، این اتفاق افتاده. اما روی صحبت ما، یا بهتر بگم مبحث اصلی ما، اون بخش‌هایی هستش که بچه‌ها به صورت مجازی شاید آموزش دیدن و شاید نگرانیشون توی اون بخش‌ها باشه، که قطعا اگر 5-6 ماه اول سال تحصیلی رو با نکاتی که دبیر مربوطه به دانش آموزان ما گفتن پیش برن و با تسلط بر اونا و با اون روشی که بهشون یاد داده شده پیش رفته باشن، قطعا اینجا هم نگرانی نخواهند داشت. و برای کاربردی کردن، همون که خدمتتون هم عرض کردن، بیان دوباره یه مطلب هم خودش میتونه یه کاربرد محسوب بشه. این نیست که حتما بگیم بچه بد کاری عملی اجرا بکنه تو کارگاه باشه، بیان مجدد این برای خود فرد یا برای اطرافیان میتونه یک در واقع کاربرد عملی محسوب بشه.
و اگر خب تو مطلبی رو بخواد حتی بازگو بکنه، یعنی خانواده انقدر همراه باشه که بشینه پای صحبت فرزندش تا حالا اون یه بخش از درسش رو توضیح بده، اما اگر درگیر یک خطایی باشه یا یک نکته رو به درستی یاد نگرفته باشه و خانواده هم ممکنه نسبت به اون مطلب اشرافی نداشته باشه، این ممکنه باعث کمک کردن بشه یا اینکه نه تو یادگیری در واقع اختلال ایجاد شده چون فرد داره چیزی رو بازگو میکنه که از ابتدا مثلا درست نیست یا پایه علمیش ممکنه که ناقص باشه. اینجا مسئله چی هستش؟
در مورد پایه علمی که فرمودین، من این اطمینان رو به شما و همه دانش آموزان و اولیای محترممو میدم که یادگیری به صورت در واقع آموزشی که دبیر مربوطه توی این درس‌های مختلفی که از ابتدای سال تحصیلی داشتیم به طور قطع و یقین به طور 100% اتفاق افتاده با استفاده از حالا محتواهای تولید شده که به صورت حالا خود دبیر، استان، مناطق و در سطح کشور حتی در اختیار دانش آموزان محترم ما گذاشته شده، این نگرانی رو کم کرد. یعنی بچهای ما یادگیریشون اتفاق افتاده. مهم اینه که این یادگیری تثبیت بشه و برای امتحانات نهایی که اینجا عمل کرده بچه‌ها تو امتحانات نهایی کمک شایانی به نمره و تراز کنکورشون خواهند داشت اشاره کنم. پس ما اینجا الان فکر نمی‌کنم مسئله یادگیری باشه با چیزی که من خودم توی کلاس‌های درس دارم می‌بینم، آموزش‌هایی که اتفاق افتاده و محتوایی که تولید شده و در اختیار دانش آموزان گذاشته شده. اینجا مسئله مهم اینه که بچه‌های ما چطور آنچه که یاد گرفتن رو از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت خودشون انتقال بدن. حالا با تلفیق استفاده از حافظه ها، فقط حافظه تصویری نباشه، فقط شنیداری نباشه، از حافظه حرکتیشون هم اینجا کمک بگیرن با تلفیق حافظه ها، انشاءالله بتونن آنچه رو که یاد گرفتن رو بهتر به خاطر بسپارن. به نظر من این دو هفته آخر بیشتر به خاطر سپاری آنچه که یاد گرفتن اهمیت داره.
بله، متشکرم از شما سرکار خانم شیرین فرجی، مدرس دانشگاه و دبیر دبیرستان‌های تهران که همراه ما هستید. و اگر اجازه بدید خانم فرجی، مهمانی هم به صورت تلفنی رو خط برنامه اومدن، چند دقیقه هم با ایشون هم صحبت بکنید. جناب آقای علی غلامی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشی. جناب آقای غلامی، خدمتون عرض سلام دارم.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی، مهمان گرانقدر و شنوندگان وزین رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب آقای غلامی، نمیدونم چقدر بحث رو دنبال کردید، خانم فرجی در واقع خیلی به این که ما در این بازه مونده تا ایام امتحانات نهایی، اینکه آموزش ها رو با جنبه های عملیش دنبال بکنیم، اینکه از حافظه کوتاه مدت دانش آموزان ببرن به حافظه بلند مدت، همراهی خانواده و مسائل اینچنین رو اشاره کردن. از نگاه شما راهکارهای موفقیت دانش آموزان در این بازه باقی مونده تا امتحانات نهایی چه هست؟ با توجه به استرسی که بچه‌ها تجربه کردن، در شرایطی بودیم که خب چند ماهی درگیر جنگ و ناآرامی‌های اجتماعی و مسائل اینچنین، آموزش‌هایی که حالا بعضن به صورت برخط بود و ممکنه کیفیت لازم رو نداشته باشه، این همه میتونه مزید بر علت بشه بر اون استرس ها. و البته از طرفی هم خب فاصله ای که تا امتحانات کنکور هست و بین این دو امتحان نهایی و کنکور هم باز برای بعضی از این دانش آموزان یک تجربه های اینچنین هست. شما فکر میکنید که الان راهکار موفقیت چه هست؟
عارف هستم خدمت شما که با توجه به موضوعاتی که مهمان عزیز برنامه فرمودن، حضرت عالی و شنوندگان و از این که مسمع نظرشون هست، موضوع در حوزه امتحانات نهایی چند محور داره. یکی از محورها شاید اون کم کردن استرسه باشه که خب قطعا باید در وجود دانش آموزان این مدیریت بشه. موضوع بعد به یاد آوری آنچه که خوانده شده و بارها و بارها تکرار و تمرین شده. الان دانش آموزان ما نیاز به یادگیری مجدد ندارن، بلکه دانش آموزان نیازمند انشالله طرح نمونه سوالاتی از حوزه امتحان نهایی هستن که بیاد یک در واقع دیدگاهی در هر بخش از کتاب درسی بهشون بده. مسائلی که میشه به بچه ها از اون گفت و این موضوعاتی که در واقع بتونه این موارد رو کمتر کنه، دغدغه مندی های هم اولیا هم دانش آموزان، این که اولا شرایط برای همه دانش آموزان در سطح کشور یکسانه، پس این یک خبر خیلی خوبی است واسه دانش آموزان. دوم این که معمولا در امتحانات نهایی از تمام بودجه بندی های کتاب سوال داده میشه، پس در واقع یه نویدی هست به دانش آموزان که اگر چنانچه مباحثی رو هم متوجه نشدن یا کم متوجه شدن یا مسلط نیستن، دلیل برخدایی نکرده نمره بسیار پایین گرفتن اونها نیست، چون لیز بارام ها پخش میشه و در سطح کلی کتاب ارزشیابی میشه. پس این هم میشه یه نقطه قوت دوم فکری برای دانش آموزان عزیزمون.
بله.
دوم موضوعی که میشه تو حوزه امتحانات نهایی و اصلا در فرایند امتحانات نهایی بهش اشاره کرد اینه که با توجه به همکاران عزیز دبیران و استادان گرامی که با توجه به تمام این شرایط ورقه به اصطلاح بچه ها رو صحیح میکنن، قطعا دانش آموزی که در حوزه های انتزاعی و مفهومی اگر مفهوم اون سوال رو برسونه، قطعا در این حوزه مواردی که حالا عنوان میشه از جهت کلی نمره، اون به اصطلاح به اون دانش آموز تعلق میگیره. یعنی این یه تیب خاطری با دانش آموز داشته باشه که بیشتر تو حوزه انتزاعی مفهومی مفهوم رو اگر برسونه، قطعا همکاران عزیز با اون درایتی که دارن به اصطلاح ما این نمره رو به دانش آموز لحاظ خواهند کرد. و در حوزه های عملیاتی مثلا ما دروسی مثل ریاضی، فیزیک، آمار، این دروسی که حالا فرض بفرمایید در حوزه های در واقع عملیاتی کار میشه، حوزه ریاضیات میشه و حالا گاهن مربوط به حوزه محفوظات شیمی یا سایر دروس هم میشه، باز هم این بشارت رو به دانش آموزان عزیز میدیم که باز هم در این حوزه ها بالاخره اگر مسئله مطرح میشه، مسئله داره چندین وجه داره، از جمله فرمول نویسی، اضافه‌گذاری در ازای اون فرمولی که حالا ما در واقع درش هستیم و رسیدن به اون پاسخنامه و یا اون جواب نهایی. دانش آموزان عزیز باید این رو بدونن که تک تک این مراحل حائز یک نمره‌ای هست. خب پس از این جهت هم دانش آموزان باید خیالشون راحت باشه که اگر در یک مسئله‌ای حالا بنا به هر دلیلی اون علمیت لازم رو ندارن، میتونن با حال مواردی که هستش، بحث حالا فرمول مسئله یا گاهن اون بحث استفهامی که تو بعضی از مثلا ما دروس داریم، مثلا درس شیمی اینجوری هست، اون بالاخره یک حداقل نمره‌ای به دانش آموز تعلق میگیره. پس اینم در واقع یکی از اون نقاط مثبتی میشه که دغدغه‌های ذهنی دانش آموزان رو کم کنه. و قطعا در ایران عزیز در طول این مدت، در طول زمان جنگ و در طول اون بازه‌های به اصطلاح آموزشی که داشتن در حوزه مجازی، قطعا بایسته‌ها و مطالب مهم رو به دانش آموزان گفتن. یعنی اینجوری نیست که الان در کشور ما دانش آموزی باشه که مثلا در یک درس بایسته های اون درس رو ندونه، مطالب مهم رو ندونه، بارون بندی رو ندونه. بله. خب اینو همش کمک میکنه به دانش آموز که اگر قرار باشه، حتی اگر تا به این لحظه در مورد اون درس حس میکنه هیچ اطلاعاتی نداره، با توجه به بودجه بندی که آموزش پرورش به تمام مراکز اعلام کرده، در تمام سایت ها هست، میتونه مراجعه کنه و در این مورد یک کتاب میتونه حداقل اون نمره‌ای که مطلوب نظرش رو با توجه به بارون بندی چیکار کنه، یاد بگیره، فرا بگیره و اون رو به اصطلاح پاس کنه و اصلا مورد خاصی نداره. ولی آنچه که شاید یه مقدار حالا در بحث کلان، حالا بگیم در مورد خانواده ها و در مورد دانش آموزانی که حالا انشالله در حوزه 12 خواهم بود و ورود به فضای کنکور خواهند داشت، در حوزه کلانتر بخوایم به موضوع نگاه کنیم، این هستش که در بعضی از دروس ما واقعا نیازمند این هستیم که دانش آموز درسنامه رو به صورت مفهومی به اصطلاح بلد باشه. همین که خانم دکتر فرمودن، ترکیب به اصطلاح حافظه کوتاه مدت و بلند مدت میتونه راهگشای عملی کار دانش آموزان عزیزمون باشه.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای غلامی. من خواهش میکنم که باشید همراه ما حدود 5 دقیقه فرصت داریم تقریبا، یه تقسیمی بکنیم، حالا 2 دقیقه خانم دکتر فرجی، 2 دقیقه آقای دکتر غلامی و 1 دقیقه من برای جمع‌بندی و خداحافظی. خانم فرجی اگر نکته‌ای باقی مونده یا در حد 2 دقیقه بفرمایید از مباحثی که تا اینجا مطرح شد.
بله حتما. ضمن تشکر از صحبت‌های جناب آقای دکتر غلامی بزرگوار، همونجوری که ایشون فرمودن، آشنایی با نمونه سوالات قبلی خیلی به دانش آموزان کمک می‌کنه. اگه دانش آموزی ندونه قراره با چه سوالاتی روبرو بشه، حتی اگر که مطالعه خیلی خوبی هم کرده باشه، ممکنه توی پاسخ‌دهی به سوالات دچار مشکل بشه و مواردی که ایشون فرمودن. اما در خصوص استراپ هم خدمتتون عرض بکنم که با توجه به شرایط حاضر واقعاً مقدار کمی از استراپ شاید بهتر بگم که تو این روزها واسه بچه ها کاملا طبیعیه. اما اینکه قرار نیست کنترل یادگیری، درس و زندگی بچه ها رو به دست بگیره، این برای ما مهمه. پس از دانش آموزان عزیزمون میخواییم که با برنامه ریزی های حالا روزانه در خصوص درس‌های مختلفی که شاید برای هر شب امتحانی خودشون در نظر می‌گیرن، با تمرکز بر تلاش‌های خودشون و حفظ آرامش بهترین عملکرد رو داشته باشن. دانش آموزان عزیز، یادتون باشه که امتحان فقط یک مرحله از مسیر یادگیری است، پایان راه نیست. باز حالا اگه مورد خاص دیگه ای باشه در
من یه نکته به ذهنم رسید از شما بپرسم. خانم فرجی، بحث هوش مصنوعی و استفاده از هوش مصنوعی که باب هم هست و رایجه، چقدر میتونه کمک بکنه؟ چون که ممکنه خب در بعضی موارد راهنمایی خیلی خوبی بتونه به دانش آموز و خانواده بکنه، مثلا در حل یک مسئله. گاهی هم ممکنه به دلیل حالا مشکلاتی که این نرم افزارها و این برنامه دارن، ممکنه که برعکس باعث یک نوع انحراف از آموزش بشه. چقدر شما توصیه میکنید یا حداقل به چه صورتی استفاده کنن توصیه میکنید؟
همونطور که فرمودین، فناوری های نوین از جمله استفاده از هوش مصنوعی امروز دیگه هممون رو به طوری درگیر کرده و به نظر من در خیلی از جاها هم خود ما داریم ازشون به روش صحیح استفاده میکنیم، کار ما رو جلو میندازه، خیلی ما رو پیشرو کرده تو بعضی از مسائل. اما تو این دو هفته باقی، همونطور که جلوتر تو صحبتام خدمت شما عرض کردم، به هر ترتیب استفاده از شبکه‌های اجتماعی، شاید هوش مصنوعی هم بخشی از این بتونه محسوب بشه، سرعت بچه‌ها رو ما رو میگیره. الان بچه‌های ما زمان محدودی دارن، شاید کمتر یا بیشتر از دو هفته. این دو هفته رو باید برای به خاطر سپاری آنچه که از ابتدای سال تحصیلی یاد گرفتن فرصت بذارن، و قطعا استفاده از هوش مصنوعی اینجا نمیتونه آنچنان کمکشون بکنه. چرا؟ هوش مصنوعی، ما نمونه سوال‌های عملکردی داریم، نمونه سوال‌های پایانی و نهایی سوال‌های قبلمون رو در اختیار همه دانش آموزان قرار داده شده و حتی میتونن ازشون استفاده بکنن با پاسخ‌های درستی که در انتهای هر کدوم از این نمونه سوالات در اختیار دانش آموزان قرار داده شده. من به نظرم میاد توصیه این که از نمونه سوالات سالهای قبل استفاده بکنن خیلی بیشتر بهشون کمک میکنه تا هوش مصنوعی. در این روزهای پایانی هوش مصنوعی بیشتر سرعت یادگیری اونها رو جلوشو میگیره. جناب آقای فیروزی بزرگوار.
بله، متشکرم از شما. آقای غلامی، شما مگر جنبندی دارید از زبان شما بشنویم؟
بله، تشکر میکنم از خانم دکتر. دقیقاً مطابقه فرمایش ایشون بنده هم نظرم همین هست. قویا به دانش آموزان عزیز توصیه میکنم تحت هیچ عنوان در حوزه مسائل درسی، علل خصوص امتحانات نهایی که سرنوشتشون به صلاح منوس به این حوزه هستش، تحت هیچ عنوان سراغ هوش مصنوعی نرن. هوش مصنوعی به خاطر اون، به واسطه اون فرایندی که داره، بسیار بسیار در این حوزه ها میتونه پاسخهای غلطی رو ارائه بده. دانش آموز اصلا نباید در این حوزه ورود کنه. مطابق با اون سرفصل ها و اون تدریسی که اساتیدمون گفتن، معلم های خوبمون گفتن، جزوه دارن الان هر دانش آموزی، هم جزوه داره هم به سلام مطالب تدریس شده داره، علارغم به این موضوعات، سوالات امتحان نهایی که تمام مدارس در اختیار دانش آموزان گذاشتن بلا استثناء، در تمام سایت ها اعلام شده، شبکه آموزش این سوالات رو داره حل میکنه. پس جایی به اصطلاح برای اون رجوع دانش آموز به غیر از کتاب درسی نیست. من قویا توصیه میکنم دانش آموز تحت هیچ عنوان سراغ هیچ چیز غیر از کتاب درسی نباید بره، چون به اصطلاح اون سوالات از کتاب درسی در سراسر کشور تعیین میشه، ریز بارون داره، بودجه بندی داره آموزش و پرورش، مطابق بودجه بندی بره جلو، کتابو بذاره جلو، جزء معلم هست و نمونه سوالات امتحان نهایی. به این شیوه که ما بهش در واقع میتونیم بگیم نوعی آموزش معکوس، اگر دانش آموزی تا به این مرحله درس نخونده باید ورود کنه، باید با دیدن سوالات حداقل 4 یا 5 نمونه سوالات امتحان نهایی به صلاح موضوع ارزشیابی در هر فصل پی ببره، خودش میفهمه. ما معمولا در حوزه های هر حوزه ای ما طرح تیپ سوالات داریم. دانش آموزی اگر مثلا فرض بفرمایید در مورد فصل 4 دیگه 3 مدل یا 4 مدل سوال ارزشیابی از فصل 4 حل کنه، قطعا در امتحان نهایی موفق خواهد بود، به دلیل اینکه سوالاتی که طرح میشه سوالات بسیار استانداردیه، سختی سوال، ضریب تمیز و مواردی که در حوزه‌های علمی در مورد سوالات مطرح میشه همش رعایت میشه. و علل خصوص عرض کردم خدمت به اصطلاح دوستان عزیز، شنوندگان عزیز، اون قسمت اولش دانش آموزان باید بدونن از تمام کتاب و مراحل درسی ازشون سوال به اصطلاح داده میشه و ارزشیابی میشه. حالا دانش آموزی هم گفتم اگه مبحثی رو بلد نیست در نهایت چیزی رو از دست نمیده، ولی من به قوی ترین توصیه کاربردیم حل نمونه سوالات امتحان نهایی به اضافه کتاب درسی. غیر از این دوتا موضوع توصیه دیگه رو اصلا نخواهم داشت، مفید فایده نخواهد بود خدمت دانش آموزان.
بله، خیلی از شما هم ممنونم. جناب آقای علی غلامی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشی که به صورت تلفنی همراه ما بودید، و یک بار دیگه تشکر از سرکار خانم شیرین فرجی، مدرس دانشگاه و دبیر دبیرستان‌های شهر تهران که به صورت حضوری قبول زحمت کردید و همراه ما بودید. آرزوی توفیق داریم برای همه فرزندان این کشور، آینده سازان فردای میهن خوبمون ایران عزیز، و امیدواریم که این مرحله امتحانات نهایی امسال رو هم بچه‌ها پشت سر بگذارن، با کمترین دشواری و با کمترین مسئله نتایج خوبی بگیرن. در آینده نزدیک هم خیلی از این جوانان به دانشگاه برن، به در واقع صاحب شغل‌های بسیار عالی بشن در کشور و بتونن چرخ کشور رو به خوبی به حرکت در بیارن. ما همه تلاشمون در رادیو گفتگو کمک به این عزیزان و این آینده سازان کشور هستش. امیدواریم که محصل بحثامون در برنامه امروز سایه روشن مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکاران بنده بود، تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار آقای سینا احمدی پور، هماهنگی و ارتباطات آقای علی حمیدی.